دهه 91 اصول.
6 قول در مسئله رو طرح کردیم. یه قول، قول مرحوم آقای آخوند بود که فرق گذاشتن بین امارات و اصول. در امارات قائل شدن به عدم اجزا اگر کشف خلاف بشود، لکن در اصول عملیه و در برخی از قواعد فقهیه مثل قاعده طهارت و حلیت قائل به اجزا شدند در فرضی که کشف خلاف بشود. چرا؟ به جهت اینکه آقای آخوند فرمودند که امارات فقط نظرش به حکایت از واقع است، و چون فقط نظرش به حکایت از واقع است، بنابراین اگر خلاف واقع باشد هیچ چیزی رو در اختیار شما نگذاشته است. در واقع چیزی نیست که به وسیله او شما قائل به اجزا بشوید و او جایگزین مأمور به واقعی قرار بگیرد. چون رو مسلک آقای آخوند امارات فقط تنجیز و تعذیر میارد، بنابراین در فرض اصابه به واقع که هیچ، در فرض عدم اصابه به واقع شما فقط در ترک واقع معذور بوده اید، اما تکلیف خودتون رو انجام نداده اید و بنابراین تکلیف خودتون رو اگر وقت واقعی است ادا هم خارج از وقت قضا هم باید که اتیان کنید. این بحث در امارات. و اما اصول عملیه فرمودن که در اصول عملیه اینجور نیست. اصول عملیه نظری به واقع ندارد، حکمیست جهل شده است در فرض جهل یا شک به واقع. اگر شما جاهل باشید یا شاک باشید در واقع، این حکم که اصل عملی باشد برای شما جعل شده است و این احکام که اصول عملی جعل کرده است، این احکام حاکم است بر احکام واقعی. حاکم است بر احکام واقعی یعنی چی؟ فرمودن یعنی این که ما وقتی شارع طهارت را اطلاق میکند به طهارت ظاهریه، به طهارت استصحابیه، این را هم طهارت میداند. این دلیل استصحاب طهارت میشد حاکم بر دلیل اشتراط طهارت از خبث در نماز، که توضیح میدهد، تفسیر میکند که این طهارت از خبث در صلات که لباس و بدن باید پاک باشد، این طهارت اعم است از طهارت ظاهریه و طهارت واقعی. بنابراین وقتی این حکومت رو شما بپذیرید، وقتی طهارت شد اعم، پس شما با طهارت از خبث ظاهری نماز خونده اید، مانعی ندارد، تکلیفتون رو انجام داده اید، چون طهارت اعم بود از ظاهری و واقعی. بنابراین آقای آخوند حکومت قائلند نسبت به ادله اصول، اصول عملیه و برخی از قواعد فقهیه بر ادله احکام واقعی، که به واسطه این حکومت ادله احکام واقعی درش یه توسعه‌ای پیدا می شود. وقتی درش توسعه پیدا شد، در نتیجه شما به اون توسعه عمل کرده ای. طهارت میشه اهم از طهارت واقعیه و ظاهریه، و شما نماز رو با طهارت ظاهریه خونده اید، کافی است. این فرمایش آقای آخوند در متن کفایه که دیروز به تفصیل مرور کرده ایم. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه بر این حکومت آقای آخوند 5 اشکال میکنه. در اونی که آقای آخوند در امارات قائل به عدم اجزاست، اون رو کاری نداره. اما در این داستان حکومت که در اصول عملیه آقای آخوند یه حکومت درست میکنه، حکومت ادله اصول عملیه بر ادله ای که دال است مثلا بر اشتراط صلات به طهارت، این حکومت را آقای نائینی برش اشکالاتی دارند. اشکالات آقای نائینی را مرور کنیم. اشکال اول، این فرمایند آقای آخوند سلام، مبنای جناب عالی در باب حکومت این است که حکومت می بایست با کلمات تفسیریه باشد. اگر بخواهد یه دلیلی حاکم باشد بر دلیل دیگری، می بایست این باشد که فرض بفرمایید که مثلا مولا بگوید همسایگان من را وعده بگیر برای مثلا ضیافتی، بعد این همسایگان را تفسیر میکنند، میگد مراد من از همسایگان 40 منزل هست که خانه من رو مرکز قرار بدی و به شعاع 40 منزل از همه جهات همسایگان رو بگوی بیان. این دومی تفسیر است، تفسیر دلیل اول است که مراد از همسایه رو بیان میکنه، و بنابراین این دومی حاکم است بر اولی. تا شعاع 40 منزل باید که دعوت بشوند. مرحوم آقای نائینی اشکال اولش اینه که آقای آخوند شما حکومت را می‌فرمایید باید لفظ تفسیریه درش باشد، بگه مثل اعنی، یعنی مراد من چنین است، یا اردت و اراده کرده ام و امثال اینا، یا ای باز یعنی به معنای این جاری که گفتم، یعنی یه همچی معنایی 40 منزل. بنابراین در حکومت شما یا آقای آخوند وجود الفاظ تفسیریه را در دلیل حاکم لازم می دانید، و به همین جهت شما یا آقای آخوند سلام در ادله نفی ضرر، ادله نفی ضرر را حاکم بر ادله احکام واقعیه شما یا آقای آخوند ندانستید، چون فرمودید که قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار، این ادات تفسیر ندارد، کلمات تفسیریه ندارد، و چون ندارد حکومتی بر ادله احکام واقعیه ندارد، و به همین کیفیت حکومت ادله اجتهادیه بر اصول عملیه را هم نفی کردید. درست شد؟ در این دو مورد حکومت را نپذیرفتید، نه دلیل اجتهادی را فرمودید حاکم است بر اصول عملیه، و نه لا ضرر حکومت بر احکام واقعی داره. در هر دو مورد فرمودید چرا؟ به جهت اینکه ادات تفسیر ندارد. کلمه ای و اعنی و اردت و افسر و اشر و شرح می کنم و امثال اینا ندارد. وقتی ندارد شما فرمودید حکومت ندارد. خب اگر مبنای شما این است تو ما نحن فی هم که ادات تفسیر نداریم که. نداریم که در ادله اصول عملیه ای اقصد و بفرمایید که افسر و بفرمایید که اردت و اعنی، هیچ کدوم اینا رو نداریم. پس چجور اینجا قائل به حکومت شده؟ این یه اشکال رو مبنای خودش. اشکال دوم میفرمایند آقای نائینی که وجود حکم ظاهری میبایست مفروغ عنه باشد. یعنی شما یه دلیلی داشته باشید بر اثبات حکم ظاهری، در اون حینی که حکم بشود به عموم شرط واقعی برای طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. یعنی چه؟ بفرمان آقا شما دلیل شما دو مطلب رو باید ثابت کنه. یکی در مرحله اول باید یه حکم ظاهری داشته باشی، یه طهارت ظاهریه، یه حلیت ظاهریه، در مقابل طهارت و حلیت واقعی. پس این حکم ظاهری شما ابتداعاً باید اثبات بشود در مقابل حکم واقعی، ثم دلیلی بیاد و دلالت کند که مراد از طهارت در نماز طهارت از خبث ام است از طهارت ظاهری و واقعی. پس شما احتیاج به چند تا دلیل دارید؟ به دو تا دلیل دارید. یک دلیل اثبات حکم ظاهری بکند، حکم واقعی که مسلم، یه دلیل اثبات حکم ظاهری بکند، دلیل دوم بیاد بگه این دو تا حکم ظاهری و واقعی در طهارت نماز هر دو مساوی هستند، فرقی نمی کند تو هر کدومشون صلات رو با هر کدوم بیاری کافی است. درست شد؟ پس احتیاج به دو دلیل دارید. یه دلیل اثبات حکم ظاهری، دلیل دوم اثبات عمومیت بین حکم ظاهری و واقعی. آقای نائینی می فرمان شما در ادله اصول عملیه فقط یه دلیل دارید و این یه دونه دلیل دو مطلب رو نمیتوند افاده کند. این یه دونه دلیل نهایت بر شما ثابت میکند وجود حکم ظاهری در موارد اصول عملیه. اگر بخواهید عمومیت بین بفرمایید که حکم ظاهری و حکم واقعی مثلا در باب نماز داشته باشید، احتیاج به دلیل دوم دارد. شما دلیل دوم ندارید، یه دلیل فقط داری و این یه دونه دلیل یکی از این دو امر رو میتوند ثابت کنه. یا میتواند اثبات حکم ظاهری کند یا میتواند اثبات عمومیت کند که در طهارت مثلا صلاتی عنوان طهارت عام است، هم ظاهری رو میگیرد هم واقعی رو میگیرد. این دلیل یک دال است و یک دال یک مدلول دارد، نمیتوند این یه دال دو تا مدلول داشته باشد، دو مطلب رو ثابت کن. و چون هنوز حکم ظاهری ثابت نشده پس حکم ظاهری رو ثابت میکنه. حکم ظاهری رو ثابت کرد، دلیل عمومیت دلیل جدایی میخواد و مفروض است که دلیل دیگری وجود ندارد. فلا یقال که آقا از همین بریم سر عمومیت، یعنی بگم این دلیل دلالت بر عمومیت میکند. عمومیت بین چی؟ باید اول حکم ظاهری ثابت بشد تا بعد بگم ظاهری با واقعی سیان است. تا ظاهری ثابت نشده که نمیتونید استفاده عمومیت بکنه. بنابراین اینم اشکال دوم آقای نائینی. اشکال سوم، میفرمایند که حکومت دو قسم است. باید ما ببینیم که این حکومتی که وجود دارد در مقام که میفرمایند مسلم هم هست که حکومتی هست، باید ببینیم این حکومت از کدوم یکی از این دو قسم حکومت است. قسم اول حکومت حکومتی است که اسمشو میگذارن حکومت واقعیه، حکومت واقعیه که دلیلی حاکم باشد بر دلیل دیگری. اگر بخواهد دلیلی حاکم باشد بر دلیل دیگری، آقای نائینی میفرمایند این دو تا دلیل باید در رتبه واحده باشند. باید دو دلیل در عرض هم باشند، در رتبه هم باشند. توجه میفرمایید؟ بنابراین این دلیل میتواند حاکمه بر اون یکی بشود و در عرض هم و رتبه هم باشند. بعد میفرمایند و البته واضح است که نتیجه حکومت تخصیص است. توجه میفرمایید؟ حالا یا تخصیص یا توسعه فرق نمی کند، ولیکن در حکومت واقعی باید دو تا دلیل در رتبه هم باشند. مثل لا شکل کثیر شک. لا شکل کثیر شک جزء ادله شکوک، از اون طرف سایر ادله شکوک هم داریم که اذا شککت بین فرض کنید 3 و 4 فبن علل 4، اذا شککت بین بفرمایید که 2 و 3 فبن علل 3، و همینجور بقیه ادله شکوک. از این طرف ادله شکوک را داریم، شکوک نمازی، از اون طرف لا کثیر لا شک لکثیر شک. اینا در عرض هم است، یعنی در همون آنی که میگد اگر شک بین 3 و 4 کردی بنابر 4 بگذار، در همون آنم میگه اگر کثیر شکی شک تو اعتباری ندارد. نتیجه این حکومت چه میشد؟ لا شکل کثیر شک نفی شک است برای کثیر شک، که کثیر و شک شکش اعتباری ندارد. یعنی کثیر و شک به وظیفه شاک لازم نیست عمل کند. درست شد؟ پس کثیر و شک از تحت ادله شکوک خارج شد. پس ادله شکوک تخصیص پیدا کرد به غیر کثیر الشک. درست شد؟ نتیجه تخصیص، نتیجه حکومت اینجا شد تخصیص. توجه کردید؟ لکن دو تا دلیل در رتبه هم، در عرض هم است. در کنار ادله شکوکی دلیل نفی شک برای کثیر الشک جاری است. این حکومت رو اسمشو میگذارن حکومت واقعیه و دو تا دلیل باید در رتبه هم باشن. زمان نگفتیم، در رتبه هم باشن. رتبه هم یعنی همون، حالا دومی رو که میگم معلوم میشه مراد از رتبه چیست. یعنی دو تا دلیل حکم در یکی موضوع در دیگری اخذ نشده باشد، که شما مجبور بشید برای رسیدن به دومی از اولی عبور کنید. این میشه در رتبه هم. و اما یه حکومت قسم دوم، حکومت قسم دوم حکومت ظاهری است. حکومت ظاهری کدامه؟ حکومت ظاهری میفرمایند اون حکومتی است که این حکومت دو تا دلیل در رتبه هم نیستند. ابتداءً میبایست حکم به وسیله دلیل اول بیاید، حکم که به وسیله دلیل اول آمد، جهل به حکم اول یا شک در حکم اول موضوع اخذ بشود برای حکم دوم. ابتداعا شارع میبایست یه حلیت واقعی یه جهل بکنه، بعد میگد حالا توی مکلف اگر شک کردی در این حلیت واقعیه، پس ببینید الان این مجعول اول که حلیت واقعی بود، حکم اول در دلیل دوم موضوع قرار گرفته است. واضح است که ترتب حکم دوم منوط است به اثبات موضوعش. اثبات موضوعش کی میشد؟ اثبات موضوعش دو رتبه متأخر است از دلیل اول. شارع باید اول یه حلیت واقعیه، یه طهارت واقعیه جل کنه، ثم این طهارت و حلیت واقعیه رو شما درش شک کنی. این مرتبه دوم. درش شک که کردی، طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه جاری بشه. بنابراین دلیل طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه دو رتبه متأخر است از حکم واقعی. دو رتبهش معلوم شد. اول حکم واقعی باشد، این رتبه اول جل کرده باشه شان. رتبه دوم شما شک کنی در این حکم واقعی. رتبه سوم شک که کردی در حکم واقعی، شارع برای شما طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه را جعل بکنه. درست شد؟ پس شما دلیل بفرمایید طهارت ظاهری و واقعی دو رتبه متأخر است از دلیل طهارت و حلیت واقعی. وقتی دو رتبه متأخر است، حکومت دلیلی که دو رتبه متأخر است بر دلیلی که دو رتبه متقدم بر اوست، این حکومت حکومت واقعی نیست. گفتیم در حکومت واقعی دو تا دلیل باید در رتبه هم باشن. حالا مراده از رتبه روشن شد؟ مراده از رتبه این اصل مثبت نیست. شما باید حکم واقعی داشته باشی، این مرتبه اول. تا حکم واقعی نداشته باشی که حکم ظاهری نیست که. مرتبه دوم در این حکم واقعی شک میکنی. چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. پس باید حکم واقعی داشته باشی، در این حکم واقعی هم شاک باشی. شک که در حکم واقعی میشد موضوع برای حکم ظاهری. پس دو رتبه متأخر از حکم چیست؟ از حکم واقعی است. وقتی چنین شد، شما حکومت دون حکومت واقعیه نخواهد بود. بنابراین وقتی حکومت شما حکومت واقعیه نخواهد بود، حکومت دون حکومت ظاهریه می شود. درست شد؟ وقتی حکومت ظاهریه شد، حکومت ظاهریه قدرت تعمیم و تخصیص در دلیل محکوم ندارد. اون حکومتی میتواند دلیل محکوم رو تخصیص بزند یا تعمیمش بدهد که در رتبه هم باشند. الان اینجا رتبه شما اختلاف پیدا کرد. وقتی اختلاف پیدا کرد، دلیل حاکم نمیتواند معمم یا مخصص باشد. بنابراین بله، ترتب پیدا نمی کند. چه بر حکم ظاهری شما ترتب پیدا می کند آثار واقع، تا مادامی که کشف خلاف نشد. از اون هین که کشف خلاف شد، دیگه آثار واقع شما چه می شد؟ برطرف می شد. و نه از همون هین، معلوم می شد در کشف خلاف که از اول شمایی که آثار واقع را مترتب کرده اید خطا کرده اید، آثار واقع مترتب نشده است. نتیجه این می شد چی؟ می شد عدم اجزا دیگه. شما خطا کرده اید، آثار واقع رو بی خود مترتب کرده ایم. بنابراین حکم به اجزا نتیجه این حکومت نیست. نتیجه این حکومت میشد ترتب آثار واقع، نتیجه حکومت ظاهری. نتیجه حکومت ظاهری ترتب آثار واقع است. ترتب آثار واقع ما لم ینکشف الخلاف، تا خلاف کشف نشد. اگر خلاف کشف شد، نه اینکه از هین کشف خلاف آثار واقعی رو دیگه نتونی بار کنی. اگر خلاف کشف